أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بیان مرحوم محقق عراقی بود. فرمود علم اجمالی به وجود مخصصاتی در کتب معتبره با پیدا کردن مقدار متعقن از مخصص منحل نمیشه. مثل این میمونه که ما علم اجمالی داریم که بعضی از این اوانی نجس هست، ما میگردیم سه انا پیدا میکنیم که علم تفصیلی پیدا میشه به نجاستش. ایشون فرموده که این علم تفصیلی به درد نمیخوره، باید از این اوانی اجتناب کنید. چرا؟ برای این که علم تفصیلی در صورتی موجب انحلال علم اجمالی میشه که ناظر باشه به تعیین معلوم بالاجمال. شما میدانید اوانی زید نجس هستند، بعد علم تفصیلی پیدا کنید که اوانی زید این سه انا اند نبیشتر، بقیه اگر نجس باشند اوانی زید نیستن. علم تفصیلی شما آمد معلوم بالاجمال رو تعیین کرد، گفت هذه الاوان الثلاثه اوانی زید. اما در جایی که علم تفصیلی ناظر به تعیین معلوم بالاجمال نباشه، صرفاً میگه این سه انا نجس است و شما علم اجمالی داشتید که بعض این اوانی، مثلا بعض این ده اوانی نجس هستن. اگر این علم تفصیلی مقارن باشه با حدوث علم اجمالی، این علم اجمالی منجز نیست، انحلال حکمی پیدا میکنه. اما اگر این علم تفصیلی متأخر باشه، علم اجمالی حقیقتاً که هست، حکمنم که منحل نمیشه کما بیناه و سابقاً. مرحوم آقای صدر فرموده که به نظر ما فرمایش محقق عراقی اون کبرایی که فرمود فل جمله درسته و اون در جایی است که سبب علم اجمالی متساوی نیست نسبت به اطراف علم اجمالی. مثلا شما دیدید یک قطره خون افتاد، آیا در این اناء الف افتاد یا در اناء ب؟ نمیدانید. فحص کردید یک قطره خونی در اناء الف دیدید، اما هل هذه القطره من الدم نفس تلک القطره المرئیه ام لا؟ نمیدانید. اینجا حق با محقق عراقیه. چرا؟ برای اینکه عنوان پیدا میکنه علم اجمالی. میشه الاناء الذي وقع فيه تلك القطره المرئيه اجمالا نجسون. این علم تفصیلی شما که این اناء الف یک قطره دم در او افتاد که نمیگوید همون قطره مرئیه بالاجمال در او افتاده، شاید قطره دیگری است، پس منحل نمیشه علم اجمالی. و اگر این علم تفصیلی متأخر باشه زمانن، یک ساعت بعد از علم اجمالی حادث شد، مثلا حق با محقق عراقیه که باید هم از این اناء اجتناب کنیم هم از اون اناء به، اما اگر نه، سبب علم اجمالی نسبت به اطراف علم اجمالی علا حد سواه. مثل این که شما با حساب احتمالات گفتید این کافر دو تا لیوان تو خونش هست، نمیشه که تو این مدت از هیچ کدام آب نخوره، با حساب احتمالات علم اجمالی پیدا کردید از یکی از این دو اینا آب خورده علل اقل، خب این نسبتش به هر دو طرف علا حد سواه. یعنی چه؟ یعنی اگر فی علم الله از هر دو اینا آب خورده، هیچ کس نمیتونه بگه اون اناء معلوم بالاجمال اون اناء الف هست، خب چرا اناء ب نباشه؟ تعین نداره که. بعد شما میایید اناء الف میبینید این هم این اناء ایست که کافر از او آب خورده، خب اینجا علم اجمالی ما چرا منحل نشه؟ خب وقتی معلوم الانطباق بر این اناء الف، دیگه بعد از او علم اجمالی نمیمونه. در مثال اول یک خصوصیتی رو در علم اجمالی عکس میکردید، میگفتید الاناء الذي وقع فيه تلك القطرة من الدم التي رأيناها قبل ساعة. خب این خصوصیت معلوم الانطباق بر این اناء الف نیست، بله اونجا علم اجمالی منحل نمیشه، اما در این مثال دوم یقینا این اناء الف مصداق معلوم بالاجمال هست، منتها ممکنه اناء به هم مصداق انائی که شرب منه الکافر باشه، اون میشه شک بدوی. خب در بحث ما مسئله ما از قبیل این مثال دومه. چرا؟ برای اینکه شما با حساب احتمالات علم پیدا کردی که در کتب معتبره مقدار معتنابهی مخصص عمومات داریم، این علم شما که عنوان نداره که، با حساب احتمالات، با این که این مطلب در افواه منتشر شده که در شرع مخصصاتی نسبت به عمومات کتاب و سنت ما داریم، خب این باعث علم اجمالی شد. شما رفتید 500 تا مخصص منفصل در کتب معتبره پیدا کردید، خب این معلوم الانطباق علم اجمالی شما بر این مخصص ها، اینجا انحلال حقیقیه. این فرمایش اول آیه صد، این فرمایش فرمایش متینیه، اما با اون عرضی که ما داشتیم که خصوصیت هایی که منشأ اثر شرعی نیستند و برای عقل موضوعیت ندارند، اینها ولو مانع از انحلال حقیقی علم اجمالی است. مثل این که میدونم اناء زید المردد بین الاناء نجس هن، این اناء الف فهمیدم نجس است، اما نمیدونم اناء زید یا نه. عنوان اناء زید رو اگر لحاظ کنیم علم اجمالی منحل نمیشه. هنوزم علم اجمالی داریم، اناء زید المردد بین الاناء نجسان، ولی عقل این علم رو موضوع منجزیت نمیدونه. میگه اناء زید که خصوصیت نداره، بگو من علم دارم احد الاناء نجسان، اناء زید باشد یا اناء غیر زید مهم نیست، اونی که موضوع منجزیت هست علم اجمالی به تکلیفه. حالا این خصوصیت این که بناء زید است این مهم نیست. خب وقتی این خصوصیت مهم نشد میتونیم بگیم که علم اجمالی که منجز هست، یعنی اون علم اجمالی که این خصوصیات زائده درش الغاء میشه، اون منحل شده. علم به نجس بودن احد الاناء منحل میشه به علم تفصیلی به نجس بودن این اناء علف. در این مثالی که مرحوم آیسر زد، که یک مثالی که برایشون مطرح شد، مثال اول که یک قطره دمی دیدیم افتاد، نمیدونیم تو کدوم اناء افتاد، بعد علم تفصیلی پیدا کردیم اناء الف یک قطره دم درش هست. خب این قطره همون قطره باشه یا غیر او چه تأثیری داره در شرع و عقل؟ مهم اینه که ما علم داریم احد الاناء نجس است و واجب الاجتناب. علم تفصیلی پیدا کردیم اناء الف نجسون و واجب الاجتناب، تموم شد، منحل شد اون علم اجمالی موضوع تنجز. و شاهد و علی ذلک و الوجدان، یعنی وجدان فطری شما میپذیره این فرمایش های صدر رو. که ما تو همین مثال کافر حساب کنیم، در این مثال کافر که با حساب احتمالات علم پیدا کردیم که او یکی از این دو لیوان را باش آب خورده، حساب احتمالات یعنی اطمینان پیدا کردیم تو این هوای گرم تو این مدت طولانی نمیشه که این کافر تشنه نشه و آب نخوره. در اینجا مرحوم آیسد گفت اگر بعد از چند روز علم تفصیلی پیدا کنید که این لیوان الف از قبل نجس بوده، زمان معلوم به تفصیل باید متأخر نباشد از زمان معلوم به اجمال، این مسلمه، نه بحث زمان علم تفصیلی است، متأخر بوده، بعد از چند روز فهمیدید اناء الف از گذشته نجس بوده چون کافر از او آب خورده. اینجا ایسد گفت انحلال حقیقی داره علم اجمالی و از اون اناء دیگر میتونید شما اجتناب نکنید. اما اگر شما دیروز دیدید کافر از یکی از این دو لیوان آب خورد، اما نمیدونید از کدوم آب خورده، اینجا
امروز که علم تفصیلی پیدا میکنید که کافر از لیوان الف آب خورده، خب علم ندارید که این همون لیوانی است که دیروز ازش آب خورد. اینجا آیه صد میگه که باید از اون اناء دیگر هم اشتراب کنید. وجدان فطری قبول میکنه این تفصیل رو؟ ما که وجدان فطریمون این تفصیل رو قبول نمیکنه. حالا اگر در وجدانمون و در فطرتمون هم در سلامت شک کنیم، بزرگانی مثل حضرت امام هم که این مطلب رو داشتن که این خصوصیات عقلا اعتبار نداره و مانع از انحلال علم اجمالی نمیشه. در جایی که علا حد سوا نیست، مثل همین مثال که دیدیم دیروز کافر از یکی از این دو لیوان آب خورد، کدام لیوان بود نمیدانیم. اینجا خب فی علم الله از یک لیوان معین آب خورده. نه امروز آب خورد، این معلومه به تفسیر رو امروز قرار ندید. نه خیر، امروز فهمیدیم که از روزهای قبل این کافر از اناء الف آب خورده، منتها نمیدونیم آیا این لیوان الف همون لیوانی است که دیروز دیدیم کافر آب خورد یا نه غیر از اون لیوان. اینجاست که آیه صد میگه باید از همه این لیوان ها اجتناب کنید. چرا؟ برای اینکه انحلال حقیقی که نداره علم اجمالی. الاناء الذي رأيت ان الكافر شرب منه امس نجس، علم اجمالی هنوزم هست. پس علم تفصیلی موجب انحلال حقیقی علم اجمالی نشد. انحلال حکمی هم که با علم تفصیلی متأخر به وجود نمیاد، چون اصالت و طهاره در این انا قبل از علم تفصیلی تعارض میکنه با اصالت و طهاره در اون انا دیگر. و ساقطو و المیتو لا یرجع حیاً لا یعود حیاً، از بین رفت. خب اینجور فرمود آیه صد. ما میگیم این تفصیل که ببینیم با حساب احتمالات علم پیدا کردیم کافر از یکی از این دو لیوان آب خورده، اینجا قائل به انحلال حقیقی علم اجمالی میشید. با این علم تفصیلی به این که کافر از این لیوان الف آب خورده است. ولی اگر ما ببینیم کافر از یکی از این دو لیوان آب خورد، ندانیم کدام بود، اینجا چون سبب مساوی نیست با این دو انا، سبب علم اجمالی مختص است به احدهما واقعا، علم اجمالی منحل نیست لا حقیقتا ولا حکمن لتأخر العلم التفصیلی، فیجب الاحتیاط، این خلاف وجدان. پس به نظر ما به لحاظ علم اجمالی موضوع تنجز انحلال حقیقی است ولو علم تفصیلی متأخر باشه و اجتناب از اون اناء دیگر لازم نیست. ولو علم تفصیلی متأخر باشه، متا به شرط اینکه معلومه به تفصیل با متأخر نباشد. نه اینکه علم تفصیلی پیدا کنیم امروز این اناء الف نجس است، علم اجمالی دیروز رو منحل نمیتوانیم بکنیم با این علم تفصیلی. علم تفصیلی به این شرط موجب انحلال علم اجمالی سابق است که معلومه به تفصیلش یا مقارن باشه با اون معلومه به الاجمال و یا مقدم باشه. اما مطلب محقق عراقی، اصل مطلب ایشان که علم اجمالی با علم تفصیلی منحل نمیشه حقیقتا. علم اجمالی صرف علم به جامع که نیست جناب محقق عراقی. خب هر علم تفصیلی توش علم به جامع هم هست. تو هر علم تفصیل شما علم دارید که زید در خانه است، علم دارید جسم در خانه است، حیوان در خانه است، حیوان ناطق در خانه است، رجل در خانه است. هر علم تفصیلی رو شما میتونید با این بیانتون ازش علوم اجمالیه در بیارید. این که علوم اجمالیه نیست که، علم اجمالی یعنی علم به جامع مع شکین تفصیلیین. علم اجمالی اینه که من میدانم یا این انا نجسه یا اون انا، یعنی شک دارم اون انا نجس آیا این انا است یا اون انا دیگر. این میشه علم اجمالی. در جایی که علم تفصیلی دارم که این انا الف نجسه، آیا هنوز علم اجمالی باقیه؟ یعنی هنوز علم اجمالی که قوامش به دو شک تفصیلی است باقیه؟ باقی نیست دیگه، چون معلومه بالاجمال ما یقینا منطبقه بر این انا الف. اما هازا نجسون اوزاک دیگه معنا نداره، هازا نجسون جزمن والآخر و مشکوک. خب یک اشکال دیگری مرحوم آقای صدر به محقق عراقی گرفته، اونم عرض کنیم این بحث رو تمام کنیم. اشکال ایشون اینه که جناب محقق عراقی، شما در علم اجمالی به تکلیف این مطالب رو فرمودید و ما در اونجا بحث کردیم، فی الجمله کلام شما رو پذیرفتیم. چون در اونجا میخواست علم اجمالی به تکلیف منجز باشه نسبت به اطراف، شما فرمودید علم تفصیلی مثلا به ان هذا الاناء اول نجسون اگر متأخر باشه زمانن فایده نداره. چرا؟ برای این که اون علم اجمالی ما به لحاظ قبل از زمان علم تفصیلی به این اناء الف منجز بوده. چون ساعت 8 علم اجمالی پیدا کردید، یا اناء الف نجسه یا اناء به. ساعت 9 علم تفصیلی پیدا کردید که از ساعت 8 یا قبل از آن اناء الف نجس بوده. خب اونجا فرمودید که این علم اجمالی نسبت به این اناء الف هم از ساعت 8 تا 9 منجز بود اجمالا، و اصل طهارت در او را با اصل طهارت در اون اناء به طرف تعارض قرار داد، و لذا این اناء به وجوب اجتناب داره چون طرف علم اجمالی منجزه. اینجور فرمودید. اما چرا قیاس کردید مقام رو به اون بحث علم اجمالی به تکلیف؟ در این بحث ما علم اجمالی به مخصص منفصل داریم، حجیت عام یک شرط واقعی داره، عدم ابتلا به مخصص معلوم به تفصیل اول اجمال. از اول حجیت این عموم ها مشروطه به عدم الابتلاء بالمخصص المعلوم به تفصیل اول اجمال. از روز اول عیبی نداره، عام اگر علم اجمالی نداشتید به مخصص حجت بود، اما مخصص معلوم بالاجمال اگر داشت این عام، فی علم الله حجت نیست. عامی که مخصص منفصل محتمل دارد حجت، اما عامی که مخصص منفصل معلوم به تفصیل اول اجمال داره واقعا حجت نیست. منتها گم کردید اون عامی را که حجت نیست، یعنی مخصص معلوم به اجمال داره، گم کردید این عام را با اون عامی که حجته. عام اگر مبتلا باشه به مخصص معلوم به اجمال اما تفصیل حجت نیست، عامی که مبتلا نباشه به مخصص معلوم به اجمال اما تفصیل حجته. شما وقتی علم اجمالی داری یکی از این دو عام مبتلاست به مخصص معلوم به اجمال، یعنی میدونی یکی از این دو عام حجته، یکی دیگه حجت نیست، میشه اشتباه حجت بالله حجه. بعد که رفتی پیدا کردی اون عامه مبتلای به مخصص معلوم بالاجمال رو، میفهمی که این لا حجت بوده، این عامه الف، این عام الف که میگه حرم الربا، رفتی پیدا کردی لا ربا بین الوالد والولد، فهمیدی این حرم الربا اون عامی بوده که لا حجت بوده، مبتلا بوده به مخصص منفصل معلوم بالاجمال، کشف کردی این لا حجت بوده. خب دیگه اون عام دیگر از اشتباه الحجت بالله حجه خارج میشه، دیگه چه لزومی داره من فحص کنم از مخصص منفصل در اون؟ فرق است بین علم اجمالی به تکلیف در بحث اصول عملیه، اونجا علم اجمالی به تکلیف منجزه. خب جلوی جریان اصل براءت رو میگیره، اما در اینجا بحث اشتباه الحجت بالله حجه است. خب لا حجت رو پیدا کردیم، لا حجت رو وقتی پیدا کردیم خرج عن الاشتباه، اشتباه الحجت بالله حجه. مثل این میمونه مولا گفته اکرم کل عالم، نمیدونم دو نفر هستن جلوی من، یکیشون عالمه یکیشون جاهل، خب میشه اشتباه الحجت بالله حجه. بعد فهمیدم اون نفر اول جاهله، این اصلا ربطی به علم اجمالی منجز نداره که. این فرمایش های سر ناتمامه. چرا؟ برای این که جناب های سر شما خودتون فرمودید عامی حجته که مبتلا به مخصص معلوم بالاجمال نباشه. خب محقق عراقی بنده خدا میگه که علم اجمالی منحل نیست، یعنی ممکنه اون عام دومم مبتلا باشه به مخصص معلوم بالاجمال. خب عام الف بله، حرم الربا فهمیدید عام مبتلا به مخصص منفصل معلوم بالاجمال بوده است، پس از اول لاحجت بوده. خب شاید عام دوم هم یهرب الکذب هم عام مبتلای به مخصص منفصل معلوم بالاجمال باشه. اگر ما بتونیم علم اجمالی محقق عراقی رو حقیقتا منحل کنیم حرفی نیست، اما شما اشکال دوم که می کنید معنیش اینه که علم اجمالی حقیقتا منحل نمیشه ولی اینجا مشکل پیدا نمی کنی. خب چرا مشکل پیدا نمی کنی؟ خب هنوز شبهه مصداقیه عام مبتلای به مخصص معلوم بالاجمال هست، این عام دوم. فرض اینه آیس محقق عراقی میگه شاید دومی هم مصداق معلوم بالاجمال باشد، چون علم اجمالی منحل نیست حقیقتاً. حالا شما قبول ندارید مبنای محقق عراقی رو، اتفاقا آیست که فل جمله قبول کرد مبنای ایشان رو در جایی که سبب علم اجمالی علا حد سوا نباشد به اطراف علم اجمالی. شما اشکال اگر میگرفتید مبنای محقق عراقی درست نیست حرفی نداشتیم، اما بگید ما نحن فی قیاسش با علم اجمالی به تکلیف در اصول عملیه قیاس محل فارغ است، نه این قیاس محل فارغ نیست و لذا اصل مبنای محقق عراقی ناتمامه. فتحصل که علم اجمالی به مخصصات منفصله در کتب معتبره ینحل و به زفر به مقدار معتد به من المخصصات، و دیگه بعد از او علم اجمالی ما نداریم و لذا این وجه ثانی اخص از مدعا هست، اما وجه ثالث و هو العمدت فی المقام. مرحوم آخوند فرموده که به نظر ما علت وجوب فصل از مخصص منفصل اینه که عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیص هست، فرق میکنه با عمومات در السنه عرف. عمومات در السنه عرف اینها در معرض تخصیص نیستن، عقلا قبل الفحص عمل می کنن و آن، اما عمومات وارده در کتاب و سنت در معرض تخصیص به مخصص منفصل. اگه قطع نداشته باشیم که در سیره عقلا عمل به این عمومات قبل الفحص جائز نیست، لااقل شک داریم در بناء عقلا که آیا این عمومات کتاب و سنت که در معرض تخصیص هستند آیا اینها مورد عمل عقلا هستند قبل الفصل ام لا. شک در حجیت مساوق با قطع بعدم حجیت، و لذا قبل الفصل عن المخصص المنفصل شک داریم در حجیت عام و باید کاری بکنیم که با فحص از مخصص منفصل علم به حجیت عام پیدا کنیم. این فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم آخوند معنا نکرده معرضیت لتخصیص یعنی چه؟ یعنی چه عمومات کتاب و سنت معرضیت لتخصیص دارن. مرحوم آقای بروجردی فرموده اگه مراد صاحب کفایه اینه که طریقه شارع با طریقه عرف فرق میکنه و عادت شارع بر اعتماد بر مخصصات منفصله هست غالبا، اگه اینو میگه خب این معناش اینه که اصلا به هیچ عامی در کلام شارع دیگه نشه اعتماد کرد، در حالی که عمومات در خطابات شرعی دو جوره. یه عموماتی هست که امام به افراد خاص، سائل میاد سوال میکنه، امام به او عام میگه که بره عمل بکنه. این عمومات نیاز به فحص نداره، مثل مولایی میمونه که به عبدش یک امر خاصی بکنه، اون تا این امرش عامه، بهش میگه که اشتره کل یومن خبزن، عامه دیگه کل یوم. اینجا نیاز به فحص نداره از مخصص منفصل. او غلامی اگر عمل نکنه این عبد به عام، بگه شاید مخصص منفصلی بود، قبول نمی کنن ازش. بله، یک قسم دومی هست از عمومات، عموماتی که متکفل قضایای حقیقیه است، احکام کلیه رو بیان میکنه که تعبیر میشه ازش روایات مقام تعلیم در مقابل روایات مقام افتاء. روایات مقام افتاء یعنی وظیفه عملیه صائب رو داره امام بیان میکنه. قسم دوم روایاتی است که در مقام تعلیم وارد شده که متکفل احکام کلیه است. به زراره می فرمان لا تعاد الصلاة الا من خمس، یا به یکی دیگه می فرمان لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال. این عمومات در سیره عقلا حتی اگر از مولای عرفی هم صادر بشه، مولای شرعی نباشه مولای عرفی باشه، واجب فحص از مخصص منفصلش. چرا؟ برای اینکه مولا در این احکام کلیه بنایش بر ایصال خطابات به تک تک مکلفین که نیست، این خطابات رو در معرض وصول گذاشته. وظیفه مولا بیش از این نیست، احکام کلیه است، در معرض وصول عامه متلفین گذاشته، امرم کرده به تعلم احکام، تفقه در دین. خب اینا رو باید فحص کرد از مخصص منفصل. پس عملا فرقی بین مولای شرعی و مولای عرفی نیست، فرق بین روایات مقام افتاء است که در مورد خاص امام یک خطابی رو به شخص سائل میگه افعل کذا کل یوم، اینجا فحص لازم نیست حتی در روایات از ائمه. اما عمومات که متکفل احکام کلیان روایات مقام تعلیم، اونها از شارع هم صادر نمیشد، از عرف هم صادر میشد، باید مولای عرفی هم اگر میگفت فحص از مخصص منفصلش میکردیم. پس معرضیت لتخصیص درست نیست. تأمل بفرمایید اصلا معرضیت لتخصیص ببینید معناش چیه. اگر معناش اینه که شارع روشش با عرف شدیداً اختلاف داره، به نظر ما عمومات بالکل از اعتبار میفته، حتی بعد الفتح عن المخصص المنفصل و عدم الظفر بهی فیما به ایدینا. اگر این کلام صاحب کفای درست بشه، ضربه محکمی است بر عمومات کتاب و سنت. تأمل بفرمایید تا فهمید.